بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد دوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. سلوک روحی اولیا، عرفا و صدیقین. فصل 23. مهاتما گاندی، جانشین مردم، بانی عرفان اجتماعی در عصر ما. صفحه 226. بسم الله الخالف. 1. مذهب هندو شامل حدود 4000 خدایان است که در میان مردم هند پرستیده می شوند و در حقیقت به همین تعداد فرقه های مذهبی را موجب شده اند که در طول تاریخ تا به امروز با همدیگر تعامل و تعارض داشته و در دوره هایی به قتل عام یکدیگر پرداختند. و شاید از هیچ جنبه ای نتوان بهتر از تماشای نبرد خونین پیروان خدایان در هند به ارزش تک خدایی و پرستش خدای واحد پی برد، مخصوصاً که نبرد بین پیروان فرقه های هندو همواره بسیار شدیدتر از نبرد بین هندو و مسلمان بوده است و جنگ مسلمانان و هندو اساساً در سده های اخیر پدید آمده که در اکثر موارد رد پای دسیسه های استعماری هویدا است. گاندی رسول به وحدت رسانیدن خدایان هندو است. 2. با نگاهی به تاریخ اسلام و مذاهب ابراهیمی که دینی تک خدایی است، به وضوح درک می‌کنیم که هرگز بین فرقه های اسلامی و یا بین مسلمانان و سایر مذاهب ابراهیمی مثل یهود و نصارا جنگی در میان نبوده است و همه جنگ هایی که موسوم به جنگ مذاهب ابراهیمی است عملا جنگ بین سلاطین و خلفا بر سر قدرت بوده که مردم را هم به جبر در این نبرد وارد نموده و به کشتن دادند، مثل جنگ های صلیبی یا جنگ صفویان و عثمانیان. یعنی هرگز واقعیتی به نام جنگ بین شیعه و سنی یا مسلمان و مسیحی بین پیروان وجود نداشته است، ولی جنگ بین پیروان مذاهب هندو یک تاریخ چند هزار ساله را به خود اختصاص داده است که تجسم جنگ بین خدایان بوده است و گاندی آمده است تا این جنگ کهن را به پایان رساند. 3. آنچه که اروپاییان را جهانخوار نمود و به سودای سلطه بر جهانیان کشانید و بر بشریت مسلط ساخت، صنعت کشتی سازی و قدرت نیروی دریایی بود. گویی تکنولوژی در همه جای تاریخ بزرگترین انگیزه و علت پیدایش ستم و آدمخواری و جنایت بوده است. و اگر بریتانیای کبیر در رأس استعمارگران جهانخوار قرار گرفت و حدود 3 قرن سلطان جهان بود، به دلیل برتری همین نیروی دریاییش نسبت به سایر دول اروپایی بود. 4. مهاتما گاندی رهبر رهایی مردم هند از سلطه و استعمار بریتانیا است، یعنی رهبر نجات مردم هند از اسارت تکنولوژی. 5. گاندی امروزه دیگر یک رهبر هندو و ناجی حدود 1 میلیارد هندوی پابرهنه از بردگی نیست، بلکه یک انسان جهانی و اسوه یک ناجی موعود برای آینده بشریت است. میپندارند که من آمدم تا ملت هند را به رستگاری نیروانا برسانم، در حالی که آمدم تا آداب خوردن و خوابیدن و گاییدن و دیدن را به مردم هند بیاموزم. 6. این اعتراف بس تلخ و تحقیرآمیز گاندی هم درباره رسالت خودش و هم مردم هند در عین حال هیچ تناقضی با رستگاری روح ندارد، چرا که هر فرد یا ملتی که این آداب و نیازهای حیوانیش را درک کند و به درستی ادا نماید، راه رستگاری روح را کشف کرده است. این اعتراف گاندی شامل حال همه انبیای الهی نیز می شود. مگر شریعتها بیان آدابی غیر از غرایز حیوانی بشرند؟ هرچند که این حقیقت نشان می دهد که براستی بشریت از حیوانات هم پست‌تر و ذلیل‌تر است، زیرا حیوانات برای رفع نیازهای خود نیازی به پیامبر و ناجی و آموزش ندارند. 7. گاندی در عظمت روح و رسالتی که به انجام رسانید و اثری که تا به امروز به کل بشریت بخشیده و ادامه دارد، به راستی یک پیامبر اولوالعزم بود که ادعای نبوت و رسالت نکرد، بلکه آنقدر خود را تحقیر نمود و این یک شکست نفسی سیاسی یا عارف معابانه نبود. او به راستی اسوه بی‌نظیر تقوا و تواضع و خشوع و عبودیت و حق پرستی و بشر دوستی در تاریخ جدید جهان است که اگر همه ترین‌های معنوی را به او اختصاص دهیم، باز هم او برتر است. و مصداق این سخن علی که آنچه که از خوبی هم خوبتر است، انسان خوب است. 8. کتاب گاندی شناسی حجیم ترین کتاب شخصیت شناسی در عصر ماست و این بدان معناست که درباره هیچ انسانی در عصر جدید اینقدر کتاب و مقاله نوشته نشده است که درباره گاندی، و چندین فیلم بزرگ درباره گاندی ساخته شده است که این هم در قیاس بی نظیر است. و با این حال هنوز گاندی در حد اساطیری مانده است. و یادمان باشد که انسان مدرن ذاتاً موجودی ضد اسطوره است و اگر از میان انسان‌های مدرن یکی اسطوره‌ای این چنین واقعی شود، پس به راستی اسطوره است که مقام اساطیریش برتر از اساطیر کهن و شخصیت‌های مقدس در تاریخ قدیم است. زیرا بشر مدرن همه اساطیر و شخصیت‌های مقدس تاریخ قدیم را به چوب علم و شعور مادی خود به خاک کشانیده و در سطح خودش تنزل داده است، مثل کاری که امروز مثلا شیعیان درباره امامان خود مرتکب شدند یا مسیحیان درباره حضرت مسیح و امثالهم. 9. مردم هند او را گاندی جی و باپو می نامیدند که به معنای بابا است. گویند چند لحظه قبل از ترور شدنش با اسلحه گرم، در حالی که با پای برهنه با مردم در جاده مشغول احوال پرسی بود، گفته بود که اگر هنوز هم کسی در این کشور باشد که فکر کند که به وسیله اسلحه می تواند مشکلی را حل کند، پس من شکست خوردم. لحظه ای بعد یک مرد هندو با خنده ای دوستانه به پیش آمد و تعظیم کرد و گاندی به پیش آمد تا او را در آغوش بگیرد که 3 گلوله از اسلحه این مرد در سینه گاندی شلیک شد و گاندی در حالی که این جمله را ادا می کرد بر زمین سقوط کرد. پسرم، چقدر از دیدن تو خوشحالم، خیلی در انتظار دیدن تو بودم. این مرد در دفاعیات خود در دادگاه گفته بود که من گاندی جی را بسیار دوست می داشتم و احترام بزرگی می نهادم، ولی او با جناحش عظمت هندو را در قبال مسلمانان شکست و این به نفع ملت هند در مبارزش بر علیه اجنبی و استعمار نبود. این احمق نمی دانست که هدف گاندی بسیار برتر و اساسی تر از پیروزی بر استعمار و استقلال ملی بود. او نمی توانست بفهمد که هدف گاندی پیوند دادن قلوب مردم هند بود، زیرا فقط در این صورت به اسارت هیچ قدرتی در نمی آمد. به همین دلیل گاندی در جشن استقلال هند شرکت نکرد و تسلیت گفت. 10. گاندی یک هندوی مسیحی مسلمان عارف سوسیالیست بود. او به راستی و قلباً به همه انبیای الهی عشق می‌ورزید و همه عاشقان عدالت را دوست می‌داشت و لذا همه بزرگان دین و معرفت و عدالت و انقلاب او را تصدیق کردند و هیچ کس نتوانست بر او عیب گیرد، هرچند که نتوانسته باشد اندیشه و ایمان و روش او را درک کند. حقیقت در هر لباس و عنوانی در نزد حق جویان شناخته می شود. 11. گاندی نه به نمایش که به راستی در سطح فقیرترین مردم هند زندگی کرد، و بلکه فقیرتر، و این از نشانه های اولیای الهی و انبیای بزرگ است. 12. بنده مقام معنوی این مرد را آنگونه که باید نمی شناختم تا چند سال پیش خواب دیدم که از جانب گاندی نامه ای دریافت کردم که پشت پاکت در جای نامه نویسنده نوشته بود گاندی نبی. در این باب بسیار اندیشیدم تا هم نبوت او را درک کردم و هم مفهومی عمیق‌تر از نبوت انبیای الهی را یافتم و نگاهم به کل دین و پیامبران دگرگون شد. و این واقعه معنا و ادراک مرا درباره ختم نبوت هم تعالی بخشید و حق برتری درباره معنای ختم نبوت پیامبر اسلام را کشف کردم و از این مکاشفه بسیاری از مسائل دینی و عرفانی و تاریخی در من پاسخ یافت. 13. گاندی به عنوان یک رهبر سیاسی و آزادی بخش یک ملت کهن و بزرگ از یوغ بردگی بریتانیا در عرصه مفاهیم انقلابی به نظریه ساتیاگراهی معروف است که البته یک مفهوم مقدس مذهبی در متون هندوست که به واسطه گاندی احیا شد و بلکه تعین دنیوی یافت. این همان مبارزه منفی و یا انقلاب بدون خشونت و خونریزی است. انقلاب ساتیا یعنی همان مکتب مبارزاتی که به شیوه ای دیگر به واسطه مرحوم دکتر مصدق در نهضت ملی شدن نفت بر علیه بریتانیا به کار رفت. هرچند که مصدق را نمیتوان یکی از پیروان گاندی و مکتب ساتیاگراهی نامید و بلکه باید یک ساتیاگراهی لیبرالی ایرانی دانست که بیشتر گل و بلبلی است تا ریاضت منشانه. نوع اسلامی تر این مکتب را در اندیشه و روش امام خمینی هم در رویارویی با ارتش شاه شاهد بودیم که به پیروزی هم رسید. 14. گاندی در مبارزات سیاسی در مواجهه با نیروهای سرکوبگر بریتانیایی و محلی معتقد بود و به مردم می گفت که با دستهای خالی و پای برهنه به استقبال توپ و تفنگ بروند و مرگ را با آغوش باز بپذیرند بیان که پرخاش کنند و فحش دهند. این رویارویی عشق و نفرت است که نهایتاً عشق است که نفرت را شکست می دهد و از رو می برد. و همین طور هم شد و بدین گونه نهضت گاندی پیروز شد با حداقل خونریزی. هرچند که در ده‌ها مورد سپاه نفرت حیا نکردند و مردم گرسنه و پابرهنه را که با تاج‌های گل به سوی ارتش تا دندان مسلح انگلیسی می‌رفتند به توپ بستند و هزاران هزار نفر تکه پاره شدند و باز گاندی گفت ادامه دهید. بالاخره باید ثابت شود که حق با محبت است و قدرت عشق برتر از خشونت و نفرت است و ثابت هم شد. 15. فقط قدرت عشق گاندی بود که بریتانیا را از بزرگترین مستعمره اش خارج کرد و باید بدانیم که استعمار بریتانیا در هندوستان شباهت به هیچ مستعمره و استعماری نداشت و به راستی سرزمین بزرگ هند به طور تفکیک و قطعه قطعه شده و سند مالکیت دار تحت مالکیت رسمی ملکه انگلیس و دربار و سرمایه داران بریتانیا بود. استعماری که سند مالکیتش طی چندین نسل و چند قرن دست به دست گشته بود و حتی مردم هند هم مالکیت رسمی ملکه محسوب می شدند و برده‌های رسمی و مستند بودند و بریتانیا حاضر نبود یک شبه قاره به این عظمت و ثروت و حدود 1 میلیارد برده را که 1000 برابر خاک و ثروت و ملت انگلیس بود به این آسانی رها کند. بریتانیا برای دست کشیدن از مستعمرهای کوچکتر و فقیرتر از این 1000 برابر کشتار کرده بود. ایالات هند بین اشراف و سرمایه‌داران و کارخانه‌داران و ژنرال‌های انگلیسی رسماً و قانوناً تقسیم شده و سند مالکیتش هم چند قرن بود که صادر شده بود و چند نسل گشته بود و نسل‌هایی از نژاد بریتانیایی در هندوستان متولد شده و در آنجا صاحب نوه و نتیجه و ندیده بودند و ملکه خاک هندوستان را بیشتر از خاک انگلستان دوست می داشت. 16. مهاتما گاندی در آغاز جوانی برای تحصیل علم حقوق و تبدیل به یک بریتانیایی متمدن و مدرن شدن به لندن رفت و در دانشگاه ثبت نام کرد. ولی سرنوشت او به گونه ای اساطیری رقم خورد که قابل پیش بینی حتی برای داستان نویسان تخیلی هم نبود. 17. او اینک ملبس به لباسهای اشرافی برای تبدیل شدن به یک انگلیسی تمام عیار آماده بود که به ناگاه در یک محفل اشرافی یک دانشجوی انگلیسی از او درباره موضوعی از کتاب بهگود گیتا که به مثابه قرآن هندوس سؤالی کرد که گاندی از خجالت در حال ذوب شدن بود و دلش می‌خواست زمین دهان باز می‌کرد و او را می‌بلعید، زیرا او حتی نام این کتاب مقدس خودش را هم نشنیده بود و بدین گونه گاندی به خود آمد و بیداریش آغاز شد. رفت و یک جلد بهگود گیتا خرید و مطالعه آن را شروع کرد. 18. او همسر و فرزندان خود را هم به انگلیس برده بود که یک بار دخترش سخت بیمار شد و او که تازه در حال هندو شدن بود نمی‌خواست دخترش را به بیمارستان ببرد و از او خون گرفته شود. همه اطرافیانش از جمله زنش به سرزنش و تهدید او پرداختند و او مقاومت کرد، ولی دخترک روز به روز بیمارتر و در شرف مرگ قرار داشت. شبی با خدایش تنها کرد و گفت: پروردگارا، به من نشان بده که خودت برای شفای دخترم کفایت می‌کنی. فردا صبح دخترک شفا یافت. گاندی هم دلش شفا یافت و مسیر زندگیش دگر شد. 19. گاندی مدرک حقوقش را گرفت و به آفریقای جنوبی رفت که یک مستعمره دیگر بریتانیا بود که مردمانش به مراتب برده‌تر و مغلوب‌تر بودند چون پوستشان سیاه‌تر بود. او مبارزات خود را بر علیه استعمار ولی به روش ساتیاگراهی آغاز کرد و در این کشور بود که پخته و کامل شد و از آنجا برای ادامه مبارزه به هندوستان بازگشت و به تدریج کت و شلوار و کراوات را درآورد و لباس هندی بر تن نمود و نهایتاً با لنگ و پای برهنه به صفوف مبارزه پیوست و بارها و بارها کتک خورد و شکنجه شد و زندانی کشید. 20. او به زودی دانست که استعمار بریتانیا را هیچ قدرتی نیست، بلکه ضعف در تفرقه و فرقه‌گرایی و کینه‌های مذهبی خدایان هندو نهفته است که مردمان را سپر بلای خود ساختند و مشکل اصلی این است، نه بریتانیا. 21. او در پی درگیری و جنگ قومی و فرقه‌ای به سرعت خودش را به هر نقطه‌ای از خاک پهناور هند می‌رساند و خود را سپر بلای این جنگ می‌نمود و به دست و پای طرفین منازعه می‌افتاد و می‌گفت: مرا بکشید و یکدیگر را مکشید. 22. به زودی دانست که این عملی بسیار مؤثر و بیداری بخش وجدان و قلوب مردم است و جنگ‌های خونین را تبدیل به صلح و آشتی و دوستی می‌کند. 23. محمد علی جناح، رهبر مسلمانان پاکستان، مترصد استقلال مسلمانان از هند بود و لذا جنگ خونین بین مسلمانان و هندو هم بر سایر منازعات قومی و مبارزه با استعمار افزوده شد. در این منازعه خونین گاندی در زندان به سر می برد و با شنیدن این واقعه به اعتصاب قضا نشست که خبرش در سراسر هند و پاکستان منتشر شد و اینک گاندی حدود یک ماه هیچ نخورده است و بر آستانه مرگ است. خبرنگاران با او مصاحبه کردند و او اعلام کرد که اگر هندو و مسلمان دست از جنگ با یکدیگر نکشند، او به این گرسنگی مطلق ادامه می‌دهد تا بمیرد. این خبر موجب صلح و آشتی رهبران مخاصمه شد. 24. گاندی بارها در هر منازعه داخلی و یا استعماری دست به اعتصاب قضاهای مرگباری می‌زد و چندین بار به حال اغما و تا سرحد مرگ رفت و بدین گونه جنگ‌های فرقه‌ای و داخلی و خارجی کاهش یافت و با جنگ‌های جهانی در اروپا قدرت بریتانیا هم کاهش یافت و هندوستان استقلال یافت، ولی از جدایی پاکستان بسیار مکدر بود و خودش را سرزنش می نمود. 25. عجیب است که انسانی خودش را مسبب و مقصر و گناهکار همه گناهان و جهل و شقاوت مردم بداند، آن هم نه به شعار که با تمام وجود. او با هر جنگی که آغاز می شد و یا حتی هر بلای طبیعی مثل سیل و زلزله که مردم را مصیبت زده می ساخت، خودش را سرزنش و محاکمه می کرد و می گفت: ناپاکی و شیطنت‌های من پایانی ندارد و مردم بیچاره به پای گناهان من می‌سوزند. ولذا بخش عمده‌ای از عمرش را در اعتصاب قضاهای مرگبار به سر برد و بدین گونه مردم را شفاعت می‌کرد و خود را قصاص. این معنای راستین جانشین مردم است در نزد خدا و این همان مقام امامت یک امت می‌باشد که شفیع و سپر بلای امت خویش است. 26. گاندی مسلمانان را بسیار دوست می داشت و پیروان و دوستان مسلمان او بسیار مخلص‌تر از هندوان بودند که از مذهب خود او محسوب می شدند. او ارادت و عشقی وافر به پیامبر اسلام و علی داشت و همواره از آنها سخن به میان می آورد و هندوان را به شناخت اسلام دعوت می کرد. 27. عظمت روح او همه دولت مردان عصر خودش در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داد. اکثر بزرگان اندیشه در عصر او با وی مکاتبه و دوستی داشتند، از جمله تولستوی، شاعر و عارف نامدار هند یعنی تاگور از مریدان او محسوب می شد و او را برهمن حقیقی و تجسد کریشنا می خواند. 28. برهمن یا اوتار بسیار شبیه معنای امام در تشیع است و او به امامان شیعه ارادت شدید ابراز می نمود، با این که درباره مذهب خودش هم بسیار متعصب و دقیق بود و همه احکام و باورهای دینی خود را در زندگی اجرا می نمود و یک هندوی اسمی نبود و بلکه خود یک بودا بود و بسیاری از مردم هندوچین او را رجعت بودا می دانستند. 29. گاندی برخلاف روحانیون سنتی مذهب هندو و بودایی و اسلامی و مسیحی و یهودی، در این حال که یک اسوه روحانی در دین خود بود، انسانی با اندیشه‌های کاملا مدرن بود و جهان خود را می‌شناخت و شناخت او از جهان، البته شناختی آکادمیک و فلسفی و غربی و روشنفکرانه نبود، هرچند که خود زمانی یک روشنفکر سوسیالیست و انقلابی بود. 30. او این نظریه مبارزاتی خودش را که در هندوستان به خوبی پاسخ یافته بود، یعنی ساتیاگراهی، به همه مردمان مبارز و دربند جهان پیشنهاد می کرد و با مبارزان و انقلابیون سراسر جهان مکاتبه داشت، از جمله درباره فاشیسم حزب نازی و شیوه مقاومت مردم یهود در قبال آن همه نظریه را به آنان پیشنهاد نمود. 31. گاندی خداشناسی تجربی بود که خدا را در جریان عشق به مردم و مبارزه بر علیه ستم و استعمار کشف کرده بود. 32. گاندی برای مبارزه با کارخانجات ریسندگی و بافندگی صنایع بریتانیایی که از ارکان اقتصادی استعمار بود، یک دوک نخریسی و پارچه بافی تهیه کرد و روزانه به این کار مشغول شد و همه مردم هند را به این کار ترغیب نمود که نتیجه‌ای معجزه آسا داشت. نقش دوک نخریسی بر پرچم هند از همین اقدام گاندی است. 33. او معتقد بود که اگر مردم با یکدیگر دوستی کنند و با طبیعت رابطه ای دوستانه برقرار کنند، در آسایش و رفاه و سلامت و عزت خواهند زیست و به اسارت هیچ کسی و قدرتی در نمی آیند. او بانی زندگی طبیعی در عصر ماشین و صنعت هم بود که البته بسیاری از پیروانش را خوش نمی آمد، از جمله نهرو که نخست وزیر هند شده بود و بالاخره هم فرهنگ گاندی را در هندوستان به تباهی کشید. استعمار بریتانیا از خاک هند بیرون رفت، ولی از طریق نهرو بر ذهن مردم هند وارد شد و مردم هند اینک خودشان انگلیسی فکر می کنند و این مسئله البته شامل همه مبارزات ضد استعماری در عصر ما گردید. همه آرمان‌های گاندی از برنامه دولتی که به نیروی گاندی پدید آمده بود حذف شد و به قهقرا رفت. 34. گاندی بانی یک طب و مکتب درمانگری جدید و مستقلی بر مبنای باورهای دینی و زندگی طبیعی است که در علم هم بسیار موفق بود و خود چندین درمانگاه بر این مبنا تأسیس نمود که بعد از وی استمرار نیافت. او حکیمی الهی و عارفی انقلابی بود. 35. گاندی نهایتاً به این نتیجه رسید که تفرقه و عداوت مردم نسبت به یکدیگر و فاصله و بیزاری آنها از زندگی طبیعی و باورهای دینی علت اصلی اسارت و بردگی آنهاست. ولی این مکتب گاندی که کمال اندیشه او بود بعد از وی به کلی فراموش شد و بلکه مورد نقد و انکار و مسخرگی نسل تحصیل کرده غربی قرار گرفت. و هند بعد از گاندی خودش به سوی استعمار رجعت نمود. 36. گاندی به طور کلی به مصنوعات ماشینی بدبین بود، به خصوص تغذیه شیمیایی را شدیداً نهی می کرد و نیز افراط در گوشت خاری را بزرگترین دشمن صلح جوامع بشری می دانست. او انقطاع از محبت و طبیعت را از بدبختی های بشری می دانست. 37. گاندی رابطه جنسی شهوانی زن و مرد را منشأ تباهی و تبخش و عداوت بشری و دشمن درجه یک محبت و دوستی بین افراد بشری می دانست و این یک حکمت قرآنی برخاسته از مذاهب ابراهیمی در ماجرای آدم و حوا و ابلیس و شجره ممنوعه است. بنابراین او احیاگر یکی از مفاهیم مذهب هندو به نام براهماکاری شد و این معنا را در کتابش نیز توصیه نمود. زن و مرد در زناشویی باید به مرتبه ای از تکامل در رابطه روحانی برسند که دیگر شهوتی در رابطه نباشد و این تنها راه از میان برداشتن شیطان و عداوت از روی زمین است. و خود گاندی در رابطه با همسرش به این مقام نائل آمده بود. او خود قدرت معنوی و صلح جویانه خود در جامعه هند را مدیون این مقام در رابطه زناشویی می دانست. او انسان کامل و خدایگونه را چنین انسانی می دانست که توانسته باشد که جنس مخالف خود را در فطرت خود یافته باشد و لذا شهوت جنسی را از دست می دهد و رابطه با جنس مخالف فقط به عنوان یک وظیفه الهی برای استمرار در نسل خواهد بود که رابطه ای فوق جنسی را بین زن و مرد ممکن خواهد ساخت. 38. در حقیقت مکتب ساتیاگراهی مولود مقام براهماکاری در گاندی است و این یک مکتب عرفانی اجتماعی است که متاسفانه بعد از گاندی به فراموشی سپرده شد و حتی به راستی درک نشد. 39. در واقع گاندی را باید بنیانگذار و احیا کننده یکی از مهمترین حکمت‌های توحیدی در راز خلقت آدم و حوا دانست که این راز را به خوبی فهمیده و به صورت یک مکتب عرفان عملی در خدمت نجات جامعه بشری قرار گرفته است و بدین طریق بانی یک زناشویی برتر و تمدنی مبتنی بر این زناشویی عرفانی است که تحت عناوین براهماکاری و ساتیاگراهی دروی سکه حیات اجتماعی می باشد که نجات جامعه بشری را در اصلاح ذات رابطه زناشویی قرار داده و این فلسفه را در عمل هم به اثبات رسانیده است. و کل رهایی ملت بزرگ هند محصول این جهاد و مکاشفه عرفانی گاندی است. در حقیقت گاندی یک عارف کامل در عصر ماست که نبرد انقلابیش دارای ماهیتی تماماً عرفانی است و این همان حقی است که درباره گاندی درک نشده است. ولذا هم گاندی و هم انقلاب عظیم او مفهوم ناشده و در تاریخ آرشیو گردیده است. او با این بدعت عرفانیش که البته ریشه در حکمت هندو و مذاهب ابراهیمی دارد، نه تنها انسانی ترین راه نجات جوامع از بند ستم را نشان داده، بلکه برتر از این راه نجات بشری را از ستم نفس خودش آشکار ساخته است که می تواند مکتب و مذهبی برای تمدن برتر باشد که بر اساس خانواده‌ای عرفانی ممکن می شود. او هم راه نجات بشر از ستم حکومت‌ها و ابرقدرت‌ها را به ساده‌ترین روش نشان داده و هم راه نجات زن و شوهرها از ستم و عداوت زناشویی را آشکار کرده و این را منشأ آن و این دو را علت و معلول یکدیگر ساخته است. یعنی رابطه غیر جنسی زن و مرد اساس محبت قلبی به نوع بشر است و اساس انقلاب بدون خشونت است که مبارزه منفی نیز نامیده شده است. گاندی از طریق معرفت به پیوند ذاتی بین مذهب هندو و اسلام دست یافت. 40. هرگز ضرورتی نبود که گاندی را بازداشت کنند. اکثراً به او پیغام می‌دادند که خودش را به زندان معرفی کند و او با پای خودش به زندان می‌رفت و بارها سران گروه‌های درگیر به زندان می‌رفتند و در حضور گاندی مصالحه می‌کردند و گاه خود حکومت‌های محلی برای مشورت با او به زندان می‌رفتند. او همواره زندانبان خیش بود. ای نور لطیف رهنما باش. این شعار ملت هند در خطاب به گاندی بر سر هر جنگ و بحران و قحطی و بدبختی بود و او برای رفع هر گرفتاری حتی در زندان به روزه های 20 و 30 و 40 روزه می پرداخت و بارها در حال کما بود که سران درگیر جنگ به نزدش آمده و از او طلب مغفرت می نمودند و از او خواهش می کردند که به زندگی بازگردد. او گویی خودش را مکافات می نمود و گناه و توحش مردم را در وجود خودش پاک می کرد و شفاعت می نمود و این واقعی بی سابقه در تاریخ سیاست و مذهب و رهبری است. و در اینجا باز یاد این قول پیامبر اسلام ما را به درک حقیقت بزرگ این سرداران یاری می دهد که در آخر الزمان مقام مؤمنان در نزد خداوند از مقام انبیاء سلف برتر است. نکته دیگر در راز تغذیه اوست و شیوه زندگانی بس دقیقی که در امور روزمره داشت، که مثلا فقط از شیر بزی تغذیه می کرد که به همراه خود داشت، که این بز را تا سالن مجمع عمومی سازمان ملل وارد کرد و با این عملش درسی بزرگ به همه ملل جهان در حفظ هویت داد و عظمت دروغین این سازمان هم در هم شکست. حضور این بز در کنار گاندی و در میان رؤسای اول جهان نشان داد که یک پیرمرد آسمان جل و پابرهنه که در این جهان جز این بز هیچ مایملک دیگری ندارد، در این دنیای پر از فساد و ستم و دروغ هیچ غذای حلالی نمییابد جز آنچه که در پستان آن بز در جریان است. و خود گاندی نیز چون بره‌ای بود در میان مجمع عمومی گورکای ملل جهان و او تنها کسی بود که به راستی نماینده ملت خیش بود. گاندی در همه نیمه دوم عمرش دلدردی بلاوقفه داشت که سنگ یا گل به شکم می‌بست و خود را التیام می‌داد و گویی با این سنگ خود را به زمین و دنیای مردمان پیوند می‌زد. او پیام‌آور محبت در عصر حاکمیت شقاوت صنعت بود و از آن همه شقاوت مردم به خود می پیچید و خود را تنبیه می کرد. او به راستی مظهر نفس واحد ملت خیش بود که با تنبیه خودش مردمش به خود آمده و توبه می کردند و شقاوت را کاهش داده و از در صلح وارد مذاکره می شدند. با روزهای مرگ بار گاندی بود که در تاریخ هند برای نخستین بار فرقه های موسوم به نجس حتی وارد معابد و سایر طبقات و فرقه ها شدند و سایر مردم غیر نجس با این طبقه کهن همنشین و همسو شدند و مسلمانان و هندوان به مساجد یکدیگر رفت و آمد می کردند. هرچند در آخرین ایام زندگیش پاکستان اعلام استقلال کرد و بنگلادش نیز به سمت جدایی رفت و گاندی اعلان کرد که اگر من پاک می بودم چنین نمی شد. این از گناهان من است. فردای آن روز در حالی که غرق در اندوه بود به گلوله یکی از پیروانش نجات یافت و در آغوش دختری به نام مانو که محافظ و عصای دستش بود غرق در خون شد. این دختر که با گاندی رابطه اسرارآمیزی داشت که درباره اش قصه ها پرورده اند مدت ها لال شد و سپس به تنهایی نهضت و اندیشه روحانی گاندی را ادامه داد و معبدی برپا کرد که در آن مکتب عرفانی گاندی را تعلیم می داد و در ضمن خود صاحب کراماتی حیرت آور بود که از جمله شفای امراض مردم بود. گویی در یک ملت یک میلیاردی کسی جز این دخترک نتوانست حقیقت گاندی را به ارث برد و وصایت نماید. دختری که گاندی را تر و خشک می کرد و نیمه های شب به هنگام دلدردهای شدید سنگ به شکمش می بست و ماساژش می داد و تنها مصاحب تنهایی او بود.